بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله بحثمون در باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به صحبت‌ها و سخنان و فرمایشات مرحوم اصفهانی، آقای هاشم رضای اصفهانی رسید. این بزرگوار در مطلبی که ازشون خوندیم فرموده بودند که استدلال کسانی که قائلند به این که استعمال لفظ در اکثر از معنا باطله و محاله، نادرسته، و بعد هم یک طنزی رو در رابطه با کلام آقای آخوند مطرح کرد. امروزشون می‌فرمایند که اقوا دلیل بر امکان یک شی وقوعش. می‌پرسن آقا مثلا فرض بفرمایید که آیا ممکن الوجود است همار؟ می‌گیم آقا وقتی واقع شده، موجوده، تحقق پیدا کرده، اقوا دلیل بر امکان شی وقوعش. البته این نکته رو اینجا بگیم که اگر ما قائل به استحاله عقلی شدیم، یعنی گفتیم که واقعا محاله استعمال لفظ در اکثر، اون وقت هر چیزی رو که به عنوان مثال این مسئله ذکر کنند به نوعی باید توجیه کنیم. اما مسئله اینه که ما ادله‌ای هم بر استحاله نداریم. مرحوم آقای هاشم رضا می‌فرمایند که اقوا دلیل و اسد و دلیل برای امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا اینه که کثیری از کلمات دارای این نوع استعمال هستند. در بسیاری از سخنان و کلامها این نوع استعمال رایج و دارجه، و این نوع استعمال شیوع داره و در بسیاری از بدایع و صنایع بدیعی این مسئله هست. عبارتشون رو ببینیم، صفحه چنده؟ وعلم 43 ان اقوا ادلت امکان و اسدها الوقوع، قوی ترین دلیل و اسد ادله وقوعه، و هازن نحو من الاستعمال واقع اون، هازن نحو من استعمال در کثیر جدن کثیرن، و هو فی کثیر من المواقع حسن جید جدن، و علیه تدور رها عدت من نکات البدیع، بعضی از نکات بدیعیه اساساً بر این مسئله میگردد، چرخش رو این دایره است، دایر مدار اینه. مثل براءت الجواب، مثل توریه، مثل احسن اقسام توشیع، اینا رو ببینیم چیه. اما براءت جواب یعنی چی؟ براءت جواب یا همون براءت استحلال به معنای این براءت هم با حمزه اینجا نوشتن، نه اون براءت در مقابل احتیاطه. خب حالا یه صلوات بفرست. اون قرآن هم میخونه با شما آهنگ میداره. خب براءت استحلال با عین به معنای اینی که در مطلع یک نامه، مطلع یک قصیده، در مطلع یک نوشته، یک کتاب، یک عبارتی رو بیارد که این عبارت دو پهلو باشه، هم معنای اون مطلع و تحمید اولیه رو بیاره و هم در بر داشته باشه یک ظرافتی رو اشاره به موضوع کتاب بکنه. مثلا فرض کنید شما اگه کتاب در رابطه با علم بدیع می نویسی، اولش بنویسین نحمد و کالله یا بدیع از سماوات والارض. این بدیع دو اشاره میکنه، یکی بر معنای پدید آورنده یا آسمان ها و زمینه مبدعه، یکی هم لغت بدیع رو آوردی، یعنی اشاره به مضمون کتاب هم داره. یکی از موارد اینه که همین میخوان همین از همین سبک استفاده کنن غلطه. معمولا همه وقفنامه ها، حالا همه که میگیم اینه اکثر، بالاش میگن هوال واقف. اون واقف به این معنا نیست، به معنای وقف کننده نیست که، اون به معنای آگاهه. میخوان بنویسن هوال واقف. یا مثلا فرض کن اگر یه نامه اعتاب و شتاب میخوان بنویسن، مینویسه بسم الله القاسم الجباری. اما اگه میخواد یه نامه محبت آمیز بنویسه، مینویسه مثلا و هو الحبیب بالاش. یعنی اون مطلع رو، اسم اولیه رو مطابق با محتوا و مضمون قرار میده. این خیلی هم امضاش هم همینجوره. حالا این در مورد براءت استحلال انتهاب. اگه یه مطلب تندی نوشت، آخرش دیگه نمی نویسه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، آخرش نمی و السلام علی من اتبع الهدا. یعنی به نوعی تو قضیه میاره. حالا تو السلام علی من اتبع الهدا اینا بحث شاهد ما نیست، دارن فقط اشاره به مطلب میکنه. سوره براءت چرا بسم الله نداره؟ چون مضمون داخلیش تو اوائلش همون براءت من الله. خب براءت من الله و رسوله و بسم الله نوعی ناهماهنگی بلاغی پیدا میکنه، لذا بسم الله نداره. خب براءت استحلال پس عبارت بود از این که تو ابتدا شما واژه‌ای رو بیاری که هم معنای کتاب رو داشته باشه هم معنای خودش رو. یه قصیده است، منظومه است در تعلیم خط، مجنون هروی داره. ببینید ابتدا که شروع میکنه میگه بیا ای خام انشای رقم کن، میخواد کتاب بنویسه در رابطه با خطاطی. به نام خالق لوح و قلم کن، لفظ لوح و قلم رو اشاره میکنه. نه کلک قضایش زوستادی، گشود از چشم خوبان عین سادی. عین تو خطاطی که میخوان بکنن هفت جور عین داری، هفت نوع عین داری. یه نوعش عین ساده است، یعنی در حقیقت مجزا، بقیه ترکیبی. نوع دوم ترکیبی یا عین سادیه، اون عینی است که به ر و ب و ایناست، چشمش مثل ساد میشه، یعنی میاد مثل ساد نمیشه، بهش میگن عین سادی. از این ور اینجا نوشته که نه کلک قضایش زوستادی گشود از چشم خوبان عین سادی، عین سادی رو گرفته، این عین دلاله، یعنی چشما بسته بود، خب چشم هرچی درشت در باشه زیباتر، میگه این چشم رو باز کرد. خب بله اصلا همین کار هم میخواد بکنه. الهی رحم کن بر جان مجنون، قلم کش بر خط عصیان مجنون. قلم و خط رو آورده که بگه آقا این رساله من در باب چی چیه، این منظومه من در باب قطع دید. خب مرحوم آقای هاشم رضا میگه آقا اینا استعمال لفظ در اکثر دیگه، شاخ و دم نداره. وقتی ابتداش می‌نویسی نحمد و کالله یا بدی از سماوات و الارض، این بدی دو تا مطلب میخوایی باش بگیم. یک، میخوایی بگیم کتاب کتاب بدیه، یعنی علم بدی. دو، میخوایی بگید این بدی یعنی مبدع سماوات و الارض. اینش مثال اولش. مثال دوم گفته توشیع. توشیع در بدی اینه که شما ابتدا یک کلمه تثنیه بیاری، بعد او رو توضیح بدی. مثلا میگن که العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، یا بالعکس اون علمان علم الادیان و علم الابدان، یعنی علمان اولش هست بعد توضیح میده که اون دوتا. مثالی مثلا براش گفتن، گفتم مرا دو بوسه فروش و بها مخواه. خب دو گفت، توضیحش میده، گفتا یکی به جان بخری یا یکی به تن. گفتم دو چیز هست ضروری تو خوبتر، گفتا یکی سخاوت صاحب یکی سخن. خب این که توشیع بهش میگن، یعنی ابتدا طرف یه تثنیه میاره بعد این رو توضیح میده. احسن اقسامش کجاست؟ احسن اقسامش اونجاییه که لفظ علاوه بر این که تثنیه است و به دوتا اشاره میده، دو معنای مختلف رو اراده میشه ازش. این مال ابن عفیفه، میگه ولی دمو احادیث مسلسلتو عشق سخنهای پی در پی داره. خیلی تعبیر لطیفیه، مسلسل آورده. مسلسل یعنی پی در پی بودنش، یعنی دائم در حال عشقن، یعنی دائم داره چشم میگرید. عن صحیحین تبریحی و بلبالی. تبریح یعنی اندوه، آشوب خاطر. بلبال یعنی سختی. این بلبال در اشعار دیگه هم هست، اون چرا معروف رشید الدین وطواته که یا خلی البال قد بلبلت و بلبلبال بالی، فن نوا زلزلتنی و الاغلف زلزال زالی. بده قصیده سختی. قد بلبلت و بلبلبال بالی. خب این بلبال که در اینجا وجود داره، بلجی نه، تبریحی و بلبالی نه، اون یای نسبت به من، اندوه من و ناراحتی من، از باب اون آخر حروف نیست. معنا چیه؟ معنای جمله، معنای جمله اینه که اشکها پی در پی میاد و آمدن این اشک پی در پی حدیث میکنه با تو. حدیث از چی میکنه؟ از دو کتاب صحیح یا از دو مطلب صحیح، یکی اندوه خاطر من، یکی سختی های روزگار بر من. یعنی از این عشق شما پی ببر به اینکه علت اینه چیه، فضای سختی چی بوده، مشکلات چی بود. خب این تعبیر صحیحین اینجا از طرفی توشیعه. چرا؟ چون اول تثنیه اومده بعد این تثنیه توضیح داده شد. دو صحیحی که وجود داره که این دو صحیح چی هن؟ بلبال و تبریه. از طرفی اشاره به صحیح مسلم و صحیح بخاری هم داره، یعنی شاعر میخواد هر دو معنا رو به ذهن شما بیاره که ظرافت داشته باشه. میگه ولی دومو احادیث، این احادیث رو قرار داده که شاهد بگیره، ولی دومو احادیث مسلسلتون، حدیث مسلسل این حدیث معنن، یعنی پی در پی سندش هم درسته. عن الصحيحين تبریهی و بلبالی. خب پس ببینیم اینجا صحیحین در حقیقت در دو معنا به کار رفت، یک تبریه و بلبال، دو صحیح مسلم و صحیح بخاری. سومین مواردی که مرحوم آقای آشمن رضا بهش اشاره کرده بود توریه بود. توریه ما در فقه هم داریم. توریه کردن، توریه یعنی چی؟ یعنی اینکه متکلم لفظی رو استعمال میکنه، مراد استعمالیش یه چیزه اما مراد جدیش یه چیز دیگه است. اینو یادمون باشه، تو اول بحث استعمال که خوندیم گفتیم بعدها وارد بحثای صحیح و عام و مطلق و مقیدین هم بشیم به این احتیاج داریم، فرق بین دلالت استعمالی و دلالت جدی، یا به تعبیر بهتر مراد استعمالی و مراد جدی. شما لغتی رو میگید استعمال کردید در معنا، اما گفتیم در همون بحث از مرحوم آقای صدر نقل کردیم که خیلی وقتا ممکنه من استعمال کردم مثلا قصد تفهیم ندارم، مراد استعمالیم هست مراد تفهیمی ندارم. گاهی اوقات هم استعمال میکنم هم قصد تفهیم دارم اما قصد جدی ندارم. اونی که واقعا تو دل منه این نیست اما لغت رو در معنا استعمال میکنم. گاهی اوقات علاوه بر مراد استعمالی مراد جدی هم دارم. اونجا گفتیم سه تا، مراد استعمالی، مراد تفهیمی، مراد جدی. اما تو کلمات اصولی معمولا مراد تفهیمی دیگه مد نظر نیست، چون فرض بر اینه که سخن در باب تفهیمه دیگه. میگن یه مراد استعمالی داریم یه مراد جدی. مراد استعمالی اونجاییست که من لغت رو میگم واقعا هم در معنا اراده میکنم، در مقام استعمالم غرضم اینه شما همینو ازش بفهمی. اما اونی که جدن مرادم چیز دیگه است. تمام شوخی ها بر همین استوار، اوامر امتحانی بر این استواره. وقتی به حضرت ابراهیم گفته شد که سر اسماعیل رو ببر، لغت در معنای خودش استعمال شد. واقعا هم گوینده که جبرئیل بود پیام می آورد یا حال ذات مبارک الهی اگر متکلمه به این معنا ازش کلام صادر شده باشه به این معنا گفت ببر، استعمال در معنا کرد. اما میدونست غرضش چی بود، غرضش بود به موقعش توجه بده که آقا نباید این کارو بکنی. عام و خاص از این دسته، تمام قانونگذاری ها اینجوریه، طرف به عللی میگه آقا مساله کلیه ای داره، میگه احد و ناسی از این در تو نمیاد، در معنای خودش به کار بود، اما تو دلش همین الان میدونه که زید و عمرو بکر رو راه خواهد دادن. الان چرا میگه احد و ناس؟ که میخو محکم بکوره همه ناسا رو کیسه کنن، بعد از یه روز دو روز که موعدش رسید موقع لزوم میگه زید و عمرو بکر اجازه داره. اون اولی که گفت احد و ناسی نیاد در چه معنایی به کار برد؟ در معنای واقعیش به کار برد. به این میگن مراد استعمالی مراد جدی. در توریه شما مراد استعمالی چیه؟ مراد استعمالی در توریه از این لفظ خود معناست، اما معنای دروغکی. اما معنای جدی چی؟ مراد جدی چی؟ اونم باید استعمال کرده باشی، چون استعمال نکرده باشی که هزار تا مطلب تو دل تو به درد نمیخوره. پس لفظ رو کنه در هر دو معنا استعمال میکنی، لفظ رو استعمال میکنی هم در معنای اول هم در معنای دوم، اما یکیش فقط مراد استعمالیته، یکی هم مراد استعمالیته هم مراد جدیته. هر دو رو اراده کردی، اما این هر دو معنا که اراده استعمالی شده، لفظ در او استعمال شده، دوتاش مراد جدی شما نیست. دقت کنیم روی مطلب. ممکنه نفر بگه آقا اینا مراد، یکیش مراد استعمالیه یکی مراد جدیه. اگه این مراد استعمالی باشه، یکی دیگه معنای مراد جدی، سوال میکنیم آیا اونی که مراد جدی است مراد استعمالی هم هست یا نه؟ اگه بگن نه، لغت در اولی استعمال شده یه چیز دیگه تو ذهنشه، خب میگیم چه ربطی به توریه داره؟ مثل اینکه به شما میگم آب بیار، مراد جدیم هم تو دلم اینه که نون ورده بیار، معلومه یه چیز گفتم یه چیز دیگه را بیار. اون وقتی این توریه است که لغت مشترک باشه، من بتونم حمله بر معنای مورد نظرم بکنم. چی میتونم حمله بر معنای مورد نظر بکنم؟ اون وقتی که این معنای دوم هم مد نظرم بوده باشه. یه چند تا مثال بزنی. میگه زتیرت گر نمردم بر دلت آمد گران از من. اگه تیر زدی من نمردم و این نمردن من ناراحتت کرد، تو کمین کرفته و تو کمان کشیده و در کمین که زنی به تیرم و من غمین، همه غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی. خب زتیرت گر نمردم بر دلت آمد گران از من، ندانستم اگر کردم گناهی بگذران از من. این بگذران از من یعنی چی؟ دو معنی، تیرو بگذران از من یا یعنی از گناه من بگذر. این ظاهر اولیش اینه که یعنی تیرو بگذران، چون ز تیرت گر نمردم ناراحت شدی، خب اشکال نداره بزن. اما یه معناش واقعیش ته ذهن طرف اینه که نه خیر، بگذران از من، از من بگذر، از گناه من بگذر. اینجا باید هر دو معنا رو موقع استعمال مد نظر داشته باشه. در لحظه ای که لغت رو استعمال میکنه، باید هم معنای اول هم معنای دوم هم معنای گذشت هم معنای تیر زدن هر دو رو اراده کرده باشه. منتها یکی صرفا در مرحله استعماله، دومی هم استعمال میشه هم جدی. مثال دیگه، از شوق نرگس تو که مستیم که هستیم مست از او. نرگس اساساً تعبیری است بر چشم در ادبیات فارسی، اینقدر رایج شده که دیگه تقریباً شاهد قرینش با خودش. علتش هم اینه، گل نرگس سفید، وسطش سیاهه، کبوده، زرده، یعنی حالت رنگ داره شبیه چشم. باید نگران یعنی باز، میگن نگران یعنی این که چشمش باز. خب از شوق نرگس تو که هستی مست از او، چندان گریست دیده که شستیم دست از او. این شستیم دست از او به چیه؟ دو معنا داره. یعنی شستیم دست از چشم تو، گفتیم ولش کن آقا دیگه به درد نمیخوره. یا شستیم دست از او، یعنی دست از چشم شستیم، یعنی انقدر گریه کرد که چی شد که کور شد. گفت که چو رسی به تور سینا ارنی بگو و بگذر. این یه نوشه، نحوه دیگه شمینه ارنی نگو و بگذر، یا به قول آقا نگفته بگذر که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. اینم یه معناش اینه، از شوق نرگس تو که هستیم مست از او چندان گریست دیده که دیگه خسته شدیم، گفت مقابلش کن. چون این اینجوریه دیگه چیکارش داری؟ محبت باید دو طرفه باشه، خوشم بی مهربونی دو هر دو سر بی. یه معنیش هم اینه که نه، از چشممون دست شستیم، یعنی انقدر چشم گریه کرد که ما دیگه گفتیم آقا از چشم خیالمون راحت، چشم کور شد مثل حضرت یعقوب. خب این هم ممکنه یه معنای بدی هم شستیم دست از واقعا چیز عوامانه یه دست دست با عشق بشورن چه لطافتی توشت. نه نرگس تو نمیشه، نه یه معانی بکنید که با ذوقم بسازه. گفتش که ما را سوار کن به قطار ولای خیش در ایستگاه آل محمد بیاده کن. یه لطائف بیان باید در مسئله باشه. خب مثال دیگه، بود روزی که از غم رسته باشیم، چو ابرویت به هم پیوسته باشیم، نظر را خواب بی تو حاشلله، یا تو باید بخونی حاشلله، که تو بیرون و ما دربسته باشیم. دربستن دو معنا داره، هم اشاره بیرون در میکنه که ان محبوب آمده بیرون تو کوچه است، میگه والا ما خبر نداشتیم ولی در وا میکرد. یه معنا میده که نه، نظر را خواب بی تو، وقتی میخوابی پلکات میفته رو هم، اون وقت تو بیرونی در درون ما نیستی و ما چشمو ببندیم در بسته باشیم. هر دو معنا رو بود. خب ممکنه کسی بیاد بگه آقا توریه از اقسام استعمال لفظ در اکثر نیست. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه در علم بدی خودشون هم گفتن که یکی از دو معنا مراده. اما اینجا باید اشاره کنیم، اون که میگن یکی از معنا مراده، در علم بدی مرادشون مراد جدیه، نه مراد استعمالی. ولی اساس مراد استعمالی هر دو رو باید اراده کنه، اگه هر دو رو اراده نکنه چگونه به دیگری میرسه؟ این تا اینجا کلمات معروف آشنام دوزا. بر این مطلب میشه مثالای دیگه ای هم پیدا کرد که لابدیم از این که استعمال لفظ در اکثر از معنا بدونیم. یکیشو قبلا هم خوندم، می حافظ میگه می دو ساله و محبوب 14 ساله، همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر. این محبوب 14 ساله لغت 14 رو دو گونه گرفته، یکی 4 تا 10 پیامبر به معنای ذات مبارک رسول الله گرفته، یعنی محبوب پیامبری که در 40 سالگی محبوب شد، یکی هم همین عشق زمینی 14 ساله. تیمور کدومه؟ اون بله اونم میشه آورد، هزار یک مثال میشه پیدا کرد، تا آخر سال میشه هر رو مثال خود. مثال دیگه، قال انا غمرته قل تسکتی، قالت انا غمرتو قل تسکتی فهول قمر، یا فهوه قمر. اینو مثال زدن، میگه گفت من با او قمار کردم، بردمش در قمار، غمرتو یعنی در قمار شکستش دادم، عشق است و داو اول با نقد جان توان زد، داو یعنی دست قمار. این داو اول رو که زدم قمرتهو بردمش. قالت انا قمرتهو، گفت من بردم. قلتو، اش گفتم اسکتی، ساکت شو، چون گوینده زن بوده اسکتی. فهوه قمر، او قمر است، او قمر است دو معنایه، یعنی یک قمر زیباست، قمر آسمانی است، دو قمر به معنای برنده قمار هم میاد از ریشه قمار. تو نبردی، او برده. اتفاقا تمام ظرافتش در اینه که میخواد بگه او با این زیبایی همه رو میبره، علت برنده بودنش در قمار این پریرویشه. این تنظیر قضیه استعمال لفظ در اکثر معناست. نه نداریم همچین چیزی، شما لغت سازی داریم. مثال بعدی که بسیار مثال جالبی است، راجع به پیامبرم است، در کتب اصولی هم راه پیدا کرده، اصلش هم ظاهرا از خود مرحوم آشمم رضا است که در کتابش آورده. ایشون میگه یه بیتی داره شعر، بیتی است میگه المرتمی فی دو جا، این راجع به پیامبره. المرتمی فی دو جا والمبتلی بعما والمشتکی زمعا والمبتقی دینا یعتون صدرته من کل ناحیت و یستفیدون من نعمائهی ای و یستفیدون من نعمائهی ای. یعنی چی؟ میگه مرتمی در دو جا، مرتمی در دو جا یعنی کسی که در تاریکی گرفتار شده، انداخته شده، رم شده، افتاده به تاریکی. کسی که مبتلاست به نابینایی، کسی که شکایت میکنه از تشنگی، زمان یعنی تشنگی، و کسی که انتظار دین داره، طلب کننده دین، این مقروضه. یعتونه، یعتونه یعنی چهار نفرن، یه نفر نیست. یکی از شاهداش اینه که کسی بعدا نیاد بگه آقا خب اینا یه نفرن، مثل که بگیم آقا طرف گفت آقا من و عالم و خطیب و دانشمند و پسر عباس و همه اومدیم، بعد بگن خب چرا یه نفری؟ میگه خودم هم دیگه، هم خودم، منم، هم دانشمندم، هم خطیبم، هم پسر عباس. نه، میگه یک المرتمی فی دو جا، دو المبتلی به اما، سه المشتکی زمعه، چهار المبتقی دینا. یعتون صدرت هم، میان به باب پیامبر، صدرت هم من کل ناحیت، هر کدوم از طرف میان، و یستفیدون من نعمائه اینا، و همه از او عین طلب میکنن. اینجا لغت عین در رابطه با اولی یعنی خورشید. مرتمی فی دو جا چی میخواد؟ آفتاب میخواد. مبتلی به اما چی میخواد؟ عینی میخواد که یعنی چشم. مشتکی زمعا چی میخواد؟ چشمه میخواد. مبتقی عینا چی میخواد؟ ذهب میخواد، سکه میخواد، طلا میخواد. میگه همه به در خانه او میرن، همه هم از او عین طلب میکنن، اما کلون یه عملو علا شاکلته، هر کدوم هم مراد خودشون. قصه داریم میگیم یه روزی ابو نواس میگن میره پیش هارون، وارد درگاه هارون میشه، هارون شعر میخونه، هارون محل نمیذاره. یه کنیزی داشته هارون به نام خالصه، مشغول به خالصه بوده. این هرچی شعراشو میخونه ببینه هیچی این محله میذاره. میاد بیرون پشت در یه بیتی مینویسه، مینویسه لقد ضاع شعری على بابكم کما ضاع عقد على خالصه. میگن این خالصه بسیارم حالا سیاه چرده بوده چه جور بوده، یه گردنبند خیلی ارزشمندی هارون به او داده بوده. میگه شعر من اینجا ضایع شد و بین رفت، همونجور که اون گردنبند به گردن خالصه از بین رفت. پشت در مینسته و میره، خبر میرسه به هارون که آقا چه نشستی، یارو مزخرفات گفته، حیثیت تو برده. صدا میزنه میگه که بگید سری بیاد. این میاد، همین که میاد وارد بشه این عین زائر رو تبدیل به حمزه میکنه، پایینش رو ور میداره، میشه لقد زائر، یعنی زیا یافت، روشنی یافت. یه من اینو گفتم، گفتم لقد زائر نه زائر. خب مطلب میفهمه. این از ابتدا که مینوشته به این توجه داشته. البته این استعمال یک لفظ هم نیست، استعمال یک هجا، یعنی یک صوت در دو لفظ در دو معنی. حتی هجا رو هم در دو معنی در دو لفظ استعمال کرده، بالاتر از به نوع استعمال لفظ در اکثر از معنا. این استعمال هجا، استعمال صوت در دو لفظ است. این هم از قصه هایی که در این باب گفته شد. بر این مطلب شواهد دیگری هم داریم، علت اینم اینه که باید ببینیم واقعا استعمال لفظ در اکثر یجوز او یقع، هم یجوز هم یقع. تا اینجا مثالاش از ما بود، اما کلیت بحث از مرحوم آقای هاشم رضا بود. از این به بعد بریم ببینیم آیا میتونیم چیزهای دیگری هم بر مؤید آقای هاشم رضا پیدا کنیم یا نه. یه فاتحه‌ای برای همه بزرگانمون بخونیم.